ده شب به وقت ایران مهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این ساعت پایانی شنبه 8 تیر ماه 1392 خورشیدی. با سلام و درود به شما یاران وفادار رادیو فردا، میرعلی حسینی هستم و در نیم ساعت پیش رو به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان تهیه کننده برنامه، مینا بهارمست مسئول تهیه خبر، بهروز کارونی، رضا جمالی، نادر صدیقی و آرش حسنیا در بخش گزارش ها و سام در بخش فنی میزبان شما هستیم در مجله شبانگاهی امشب. پیش از هر چیز از آخرین خبرها مطلع میشیم در همراهی مینا بهارمست. با سلام به شما.
با سلام به شما آقای حسینی و سلام به شنوندگان عزیز. گزارش ها حاکی است که ارتش سوریه حملات گسترده ای را از زمین و هوا به مخالفان مسلح در شهر هومس و مناطق اطراف آن آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این عملیات با هدف امن کردن یکی از محورهای ارتباطی دمشق با سواحل دریای مدیترانه انجام می شود. فعالان سوریه مخالف حکومت بشار اسد به خبرگزاری ها گفتند که نیروهای دولتی با توپخانه و بمباران هوایی مناطق زیر کنترل مخالفان را هدف قرار دادند و در چند منطقه شهر سربازان و نیروهای مخالف در حال جنگیدن هستند. طبق این گزارش ها نیروهای دولتی از هر سو به شهر هومس حمله کردند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز شنبه در جریان سفر غیرمنتظره‌اش به افغانستان با سربازان بریتانیایی در ولایت هلمند دیدار کرد و سپس به کابل رفت. دیوید کامرون در کنفرانس خبری مشترک با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان بر ضرورت مذاکره با طالبان تأکید کرد، اما افزود که آنها باید سلاح را کنار بگذارند و به روند سیاسی بپیوندند. آقای کامرون همچنین گفت که روند صلح در افغانستان را تنها مردم این کشور تعیین می کنند. نخست وزیر بریتانیا تأکید کرد که نیروهای رزمی این کشور تا پایان سال 2014 افغانستان را ترک می کنند. حامد کرزی هم گفت که دولت او خواستار مذاکره صلح با طالبان است و افزود که از طالبان می خواهد خود را از نفوذ سازمانهای اطلاعاتی خارجی رها کنند. نخست وزیر بریتانیا از کابل به پاکستان رفت. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی خبر بازداشت چند شهروند اسلوواکی را به اتهام جاسوسی تایید کرده است. او به رسانه‌های ایران گفته است که این عده تجهیزات غیرمعمول همراه داشتند و به مناطق حساس رفته بودند. وزارت خارجه اسلوواکی روز جمعه اعلام کرده بود که چند نفر از شهروندانش در ایران به اتهام جاسوسی بازداشت شدند و دیپلمات‌های اسلوواکی در تهران با بازداشت شدگان و مقام‌های ایرانی در تماس هستند. رسانه‌های اسلوواکی گزارش دادند که 5 یا 6 نفر از شهروندان این کشور با پاراگلایدر پرواز می‌کردند که به اتهام جاسوسی و عکس‌برداری از محوطه‌های نظامی بازداشت شدند. حدود 6 ماه پیش هم چند شهروند اسلوواکی به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شده بودند که پس از مدتی آزاد شدند. جامعه جهانی بهائیان در بیانیه‌ای از تخریب خانه بهاءالله، مؤسس آیین بهائیت در بغداد خبر داده است. بانی دوگال نماینده ارشد جامعه جهانیان بهائیان در سازمان ملل گفته است که تخریب این خانه موسوم به بیت اعظم که مکان بسیار مقدس برای بهائیان بوده است، نه تنها پیروان این آیین که مردم جهان را از بخش پرارزشی از میراث معنوی محروم می‌کند. خانم دوگال افزوده است که بیت اعظم برای مدت زیادی محل سکونت بهاءالله در دوران تبعید او از ایران به بغداد بود و جزئیات تخریب این خانه در نزدیکی رودخانه دجله هنوز مشخص نیست. بیش از 80 تن از نویسندگان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران ترکیه در مورد دو قطبی شدن افکار عمومی کشور هشدار دادند. این عده از جمله اورهان پاموک، نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات، در یک آگهی تمام صفحه‌ای که روز شنبه در چند روزنامه ترکیه انتشار یافت، ابراز نگرانی کردند که به کار بردن لحنی که در آن مردم دائما به ما در مقابل شما تقسیم می‌شوند، جامعه را هرچه بیشتر به سوی قطبی شدن سوق می‌دهد و فضای سرخوردگی و نفرت را بر آن حاکم می‌کند. در پی اعتراض‌های اخیر در ترکیه، رجب طیب اردوغان نخست وزیر بارها در سخنرانی‌هایش به برخورداری از حمایت بیش از نیمی از جمعیت کشور اشاره کرده که سبب شده است در مقابل سکولارها هم خود را نیمی دیگر توصیف کنند.
با سپاس از مینا بهارمست، اینک ببینیم تا ساعت 10:30 چه مطالبی خواهیم داشت. نظر دو تحلیلگر رو درباره سخنان روز شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران میشنویم، یکی درباره چشمانداز سیاست داخلی و یکی درباره سیاست خارجی ایران. بانک مرکزی ایران نرخ تورم کشور در 12 ماه گذشته رو بیش از آنچه که مرکز آمار ایران اعلام کرد میداند. جنبه‌های اقتصادی سفر باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به آفریقا، در این زمینه با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی گفتگو می‌کنیم. نافرمانی‌های مدنی از تصمیم‌های دولت‌های مطبوع برخی از مردمان جهان، پدیده‌ای که رفته رفته اغلب کشورهای جهان را فرا می‌گیرد. و برنامه روزانه ملاقات با یک زندانی سیاسی، برنامه‌ای از آرش حسنیا. حسن روحانی رئیس جمهوری آینده ایران روز شنبه در تهران اعلام کرد که دولت آینده باید در چارچوب رأی اکثریت مردم حرکت کند. او با اشاره به این که رأی اکثریت مردم به اعتدال، خردورزی، عقلانیت و دوری از افراط و خودسری بود افزود همه باید تسلیم این رأی باشند. فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی در لندن درباره سخنان حسن روحانی به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌دهد. فرخ نگهدار،
اگر ما 8 ساله اخیر رو در نظر بگیریم، میبینیم که اصلی ترین شناخته شده ترین متحدان و مدافعان آقای روحانی در انتخابات اخیر از جانب جریان معینی در حکومت در بهترین حالت به عنوان ساکتین فتنه و در حالت معمولی به عنوان سران فتنه و کسانی که میخواهند کشور رو به خارجی بفروشند و عوامل CIA و موساد و اینها متهم شدند. الان همین کسانی که از آقای روحانی حمایت میکردند، آقای روحانی داره میگه که اینها باید حضور داشته باشند، باید باشند. آدرسی که آقای روحانی میده متوجه کسانی است که در 8 ساله گذشته جنبش مردم رو، مطالبات مردم رو، خواستهای مردم رو با عناوین فتنه و سران فتنه و ساکتین فتنه نام می‌گذاشتند.
حسن روحانی بر اهمیت صندوق‌های رأی و انتخابات تاکید کرده و حرکت جامعه یا کشور رو از این طریق میسر دونسته. تاکید او رو در این رابطه چگونه ارزیابی می‌کنیم؟
خب انتخابات 92 در اساس نشون داد که صندوق رأی در نهایت تعیین کننده سرنوشت سیاست داخلی و خارجی کشور هست و اگر هم تعرض‌هایی از جانب نهادهای حاکمیت برای برهم زدن این اهمیت وجود داره، اینها تلاش‌هایی است که به مشروعیت نظام لطمه می‌زنه. تحلیلگران و مفسرانی که منافع ملی و اقتدار ایران رو در مد نظر داشتند در طی این 8 ساله اخیر مکرر می‌گفتند که صندوق رأی باید مبنای تشکیل دولت باشه، عدم مداخله نهادهای حاکمیت باید به رسمیت شناخته بشه، باید تأمین و تضمین بشه. و امروز می‌بینیم که در سخن آقای روحانی خوشبختانه این امر، این واقعیت که مشروعیت سیاسی و قانونی نظام ناشی از صندوق رأی است و هیچ نهاد دیگری به این عرصه نباید و نمیتواند تعرض کند مورد تأکید قرار گرفته.
فرخ نگهدار به پرسش‌های بهروز کارونی درباره سیاست داخلی ایران مبنی بر سخنان حسن روحانی پاسخ می‌داد. داوود هرمیداس باوند، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاست خارجی ایران، هم در گفتگو با بهروز کارونی به پرسش‌های او در مورد اشاره حسن روحانی به رعایت اعتدال در سیاست خارجی ایران پاسخ می‌دهد.
این نظر ایشون موضوع بودی که در مبارزات انتخاباتیشون قویان مطرح کردن و دولت خودشون رو حتی دولت اعتدال و امید نام نهادند و بنابراین آرایی هم که به نفع ایشون داده شد بر مبنای همین برنامه و نوید بوده و اکثریت مردم ایران خواهان تغییرات مسالمت آمیز در وضع موجود هستند، به خصوص از سیاست خارجی که پیامدهای نگران کننده هم در وضع داخلی داشته، مسائل تحریم ها و غیر و غیر. سیاست اعتدال در واقع گفتگوی سازنده است و گفتگوی سازنده بر اساس منافع متقابله و ایشون همیشه بر این باور بوده اینکه گفتگو با دیگران دال و تسلیم نیست، بلکه این مکانیزمی است که اثر مثبت داره و برای حل مسائل جانبه بر اساس مرجو طرفه. و بدون تردید مسئله اعتدال در سیاست خارجی به موازاتش تنش زدایی و برقراری تعاملات مثبت با دیگران، یعنی کشورهایی که هر حال ایران دچار مشکلاتی با آنهاست. و بیش از همه این برمیگرده به قدرت‌های فرامنطقه‌ای به خصوص آمریکا.
آقای روحانی در باب محاسبه قدرت کشور صحبت کرده که ما نباید قدرتمون رو خیلی بالاتر ارزیابی کنیم یا حتی پایین‌تر و میتونه به زیان کشور تموم بشه. به نظر شما آیا صحبت‌های روز شنبه آقای روحانی میتونه این مفهوم رو داشته باشه که ممکنه در سیاست خارجی ایران در منطقه و همینطور خب به طور مثال آمریکا تغییر بکنه؟
بدون تردید. ببینید هر کشوری نگرانی‌های داره. برخی از دولت‌ها منافعشون کم و بیش جهانیه، ابعاد جهانی داره، ولی فراتر از اون برخی مناطق هستن که دارای منافع تاریخی سنتی اساسی هستن که به نحوی از آنها حیات خلوت خودشون تلقی میکنن. بعضی از کشورهای دیگه اساسا ابعاد منافعشون در درجه اول منطقه‌ایه و بعد فرامنطقه‌ای تا حدودی مطرح میشه. من فکر میکنم میشه اینجور مستفاد کرد که ایشون سعی میکنن که یه تجدید نظر نسبی در ارتباطات و تعاملات سیاست خارجی در پیش گیرن و اولویت ها رو برای کشورهای قائل میشن که واقعا از لحاظ مسائل سیاسی، تجاری و اقتصادی اولویت دارن.
یکی دیگه از محورهای صحبت‌های آقای روحانی این بوده که گفته حق نداریم هیچ کشوری رو تحقیر کنیم. به نظر شما با توجه به اینکه در گذشته تبلیغات ضد آمریکایی و همینطور ضد اسرائیلی وجود داشته در ایران و معمولاً مقام‌های جمهوری اسلامی ایران با تحقیر نسبت به این دو کشور برخورد می‌کردن، آیا میشه انتظار داشت که ممکنه در نحوه سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی ایران در قبال این کشورها تغییر ایجاد بشه یا حداقل بحث تنش‌زدایی مطرح باشه حالا بدون حتی اینکه وارد گفتگو بشن؟
بله، ببین بعضی شعارهایی هست که از آغاز انقلاب شکل گرفته بوده تبدیل به یک رویه‌ای شده، ولی خب منطقی وقتی که یک دولت جدیدی بیاد و نگرش‌های نوین رو مد نظر قرار بده و دستورالعملش این باشه که اعضای اون دولت، خود حالا رئیس جمهور یا وزرا و در هر حال کسانی که در محدوده دولت هستن یا قوه اجرایی هستن، مجاز نباشن که نسبت به کشور هر کشوری باشه نوعی اهانت رو روا دادن. خب وقتی خود دولت یه خط مشی رو در پیش گرفت، اون نهادهای دیگری که سنتاً پیمامون هستن از این رویه رو دنبال میکردن، اونها مجبور میشوند که تجدید نظر بکنند که این رویه که خب برای بیش از 30 سال جاری بوده درش تعدیل اساسی صورت بگیره و بیشتر مسائل و یک مبنای سنگین‌تر و منطقی‌تری شکل بگیره. مدافعاً بر این که اگر سیاست تنش‌زدایی به صورت جدی پیگیری بشه، خب منطقاً اختزام میکنه که از این نوع شعارها یعنی گفتارها خودداری بشه، چون در حقیقت مغایرت داره با فرایند تنش‌زدایی و ایجاد تعاملات سازنده.
داوود هرمیداس باوند. شنیده شد که مرکز آمار ایران نرخ تورم در 12 ماه گذشته را 31% اعلام کرد، اما بانک مرکزی معتقده که نرخ تورم در این 12 ماه 43%. در همین زمینه رضا جمالی نظر مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی مقیم لندن رو پرسیده. مهرداد عمادی:
معمولا آمارها اگر ما نگاه کنیم مثلا در کشورهایی مثل اعضای اتحادیه اروپا یا حتی ترکیه، ما میبینیم که آمارها یکسان هستن. در این چارچوب یک مقدار نگران کننده است که دو سازمان بسیار معتبر، که من اینو بگم که هر دو اینها هم در گذشته مرکز آمار ایران در سال 2011 یکی از بهترین سالهای کاریش بودن در دادن آمار شفاف، و خب بانک مرکزی هم الان مدتی که بسیار حساس شده که این آمارها درست محاسبه بشه و بعد سیاسیش تأثیر نذاره. ما با توجه به این که این دو تا سازمان بسیار مهم یک همچین توافق قابل توجهی دارن، به نظر من رفع هم بزرگ این تفاوت نگران کننده است. یعنی بالاخره یک پروتکل کاری هست که شما چه سبد چه کالاهایی رو باید استفاده کنین، روش محاسبه چطور باشه. این یک نگرانی ایجاد میکنه که چرا تو دو تا سازمانی که از داخل سیستم هستن این تفاوت رو دارن. به هر حال یکی از اینها نزدیکتر به واقعیت خواهد بود و یک اشتباه خیلی پرهزینه است برای اقتصاد ایران.
آقای عمادی، به طور کلی منابع و روشهایی که مرکز آمار و بانک مرکزی برای بررسی و محاسبه تورم انجام میدن چه هست و چقدر این منابع که بهش استناد میکنن با هم متفاوت یا شبیه هستند؟
اینها حتما شبیه هستند، برای اینکه ما دو تا جور آمار که نداریم. ریشه پیدا کردن آمار اینه که شما داده های اقتصادی رو واقعیت که قیمت ها چطور هر 3 ماه، هر 6 ماه و هر 12 ماه نسبت به 12 ماه پیش تغییر کردن محاسبه میکنید و قیمت ها هم که شما محاسبه میکنید سبد کالایی که همه میدونن که در سطح اقتصاد کلان باید این چی باشه و نقطه شروع زمان و نقطه پایان زمان هم اینها با یک چیزایی که توافق شده روش. پس حالا این میمونه که در محاسبه چه اتفاقی داره میفته، یعنی در محاسبه این کیه که داره این یا چه گروه اقتصاددان یا آماری هستن که تفاوت محاسبه داره. این نگرانی از این نظره، چون اگه ما واردات نگاه کنیم آمار مربوط به واردات خب یه چیزی که ثبت در کشور، اگر مسئله کالاهای تولید داخلی رو نگاه کنیم بهای اونها مشخصه. من با تایید میکنم که این یک جای به نظر من کار کارشناسی انجام نشده. من تنها پاسخی که میتونم بدم وگرنه دلیلی نداره. در سطح یک اقتصادی مثل ایران که ما اقتصاددانان بسیار بسیار هم خوب داریم در داخل، ما نتونیم راجع به این رقم شاخص ملی بین دو سازمان یک همنگری و همسانی داشته باشیم.
این میزان تورم اعلام شده، حالا چه اون نرخی که مرکز آمار ایران اعلام کرده و چه اون نرخی که بانک مرکزی اعلام کرده، چه رابطه‌ای با نرخ رشد فعلی اقتصاد ایران داره؟
خب این اگه ما نگاه بکنیم و به خصوص اقتصاد ایران رو در 12، 18 و 24 ماه اخیر نگاه بکنیم، این یک پیامی تایید میکنه که اقتصاد ایران در یک بحران بسیار جدی اقتصادی هست، به این صورت که ما حتما در یک رکود عمیق اقتصادی هستیم به خاطر مسائل مدیریت و مسائل تحریم، و در کنار اون این فشار تورمی که در داخل هست ریشه اصلیش در چشم من اینه که عرضه کالا، تولید کالا در ایران رشد نداره، در نتیجه تقاضا بیشتر از عرضه و فشار تورمی ناشی از افزایش تقاضا نیست، ناشی از کمبود عرضه است. این دو تا رو که کنار هم بذاریم، هر دوی این پیام ها خیلی نگران کننده است. یعنی اقتصادی که الان باید حتما در تاریک ترین سناریو 2.5 تا 3% رشد اقتصادی نشون بده، رشد منفی یا نزدیک به صفر و تورم بین دو تا سازمان معتبر کشور بالای 30% گزارش میشه.
باراک اوباما در جریان سفر یک هفته‌ای خود به آفریقا، در آفریقای جنوبی با رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. میدونیم که باراک اوباما در این سفر به کشور کنیا، کشور پدری خودش، نرفت، چون اوهورو کنیاتا رئیس جمهوری کنیا از سوی دادگاه کیفری بین المللی تحت پیگرد هست. برای آشنایی با هدفهای سفر باراک اوباما به آفریقا با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا همراه هستیم. سلام آقای خاوند.
سلام آقای حسینی.
آقای خاوند، میخواستم در درجه اول بپرسم که هدف سفر باراک اوباما به آفریقا دقیقا چی هست؟ بیشتر اقتصادیه؟
من فکر میکنم که این سفر برای این صورت گرفته که تأکید بشه بر نقش بزرگ آفریقا و به خصوص نقش آینده آفریقا در شبکه روابط بین المللی، چون چیزی که معمولا مخفی مونده این است که قاره آفریقا اولا از لحاظ جمعیتی به یک غول بزرگ جمعیتی تبدیل شده و این نقش رو بیش از پیش در آینده خواهد داشت، ولی مهمتر از اون این است که رشد اقتصادی هم در آفریقا آغاز شده و قاره آفریقا در حال تجربه یک اقتصاد نوظهور هست. 5% میانگین رشد اقتصادی قاره آفریقاست و به تدریج طبقه متوسط اوج میگیره. بنابراین آفریقا یک قاره هست که میتونه یک بازار بسیار مهمی باشه برای ایالات متحده آمریکا، و به همین دلیل هست که سفر آقای اوباما به این قاره میتونه به چشمانداز اقتصادی قاره سیاه برای ایالات متحده آمریکا کمک بکنه.
آقای خاوند، باراک اوباما در این سفر 3 کشور رو فقط انتخاب کرده: سنگال در غرب آفریقا، تانزانیا در شرق آفریقا و آفریقای جنوبی. می‌خواستم ببینم آمریکا در قاره آفریقا دقیقاً با چه رقیب‌هایی روبرو هست؟
ایالات متحده آمریکا در قاره آفریقا با دو رقیب عمده روبروست که یکی اتحادیه اروپا است و در بین کشورهای اتحادیه اروپا به خصوص انگلستان و فرانسه، و بنابراین این که باراک اوباما سفر خودش رو از سنگال شروع کرده در حقیقت نوعی نفوذ هست به یکی از دژهای اقتصادی فرانسه، و مهمتر از اون یک رقیب دیگه ایالات متحده آمریکا داره و اون چین هست. چینی ها در حال حاضر تهاجم گسترده ای رو برای فتح قاره سیاه آغاز کردند، ولی در این حال آفریقایی ها از چین هم نگرانی هایی دارند، به خاطر اینکه چینی ها دقیقاً یکی از سمبل های استثمار قاره آفریقا هستند در زمینه های مختلف، و به همین علت سفر آقای اوباما به معنی این هست که به آفریقایی ها تاکید بکنه که الگوی غربی و به خصوص الگوی آمریکایی هم میتونه دموکراسی سیاسی رو برای قاره سیاه به ارمغان بیاره و هم رشد اقتصادی رو.
آقای خواند، با توجه به این توضیحاتی که دادید درباره مستعد بودن قاره آفریقا برای توسعه اقتصادی، فکر میکنید که قدرت‌های نوظهور اقتصادی مثل برزیل، هند و چند تای دیگه اینها هم عازم آفریقا بشن برای سرمایه گذاری؟
این کار الان انجام گرفته. ترکیه مثلا حضورش رو در قاره آفریقا به صورت قابل ملاحظه تحکیم کرده. برزیل روابط گسترده اقتصادی با قاره سیاه داره. هندی ها در مخابرات و تلفن همراه نقش اول رو بازی میکنن در قاره سیاه، و حتی اگر ایران میتوانست به عنوان یک قدرت نوظهور عمل بکنه، نقش بسیار فعالانه ای رو میتونست در این قاره به عهده بگیره.
خیلی ممنونم. فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصادی که با ما همراه بود.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
سال 2013 میلادی شاهد افزایش اعتراض‌های مدنی در گوش و کنار جهان است. در نیمه نخست این سال شهروندان چندین کشور از اندونزی تا چین در خاور دور، از ترکیه و یونان پیرامون دریای اژه تا مصر در شمال آفریقا، و از برزیل تا شیلی در آمریکای جنوبی علیه سیاست‌های دولت‌ها دست به اعتراض‌های گسترده زدند. نادر صدیقی.
اعتراض‌های مدنی و پایداری مصممانه در برابر دولت‌ها باری دیگر به عنوان قدرتمندترین سلاح بدور از خشونت مردمان در سرزمین‌های گوناگون جهان تجلی کرده است. در اندونزی اعتراض‌ها در برابر تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین آرام ولی منسجم بوده است. در چین اما اعتراض‌ها به نقض حقوق شهروندی از سوی دولت در ایالت شینجیانگ به خشونت گراییده، و به گزارش خبرگزاری رویترز در شهر هوتان حمله پلیس به تظاهرکنندگان اویغوری که در سرزمین خود به علت سیاست‌های دولت به اقلیت تبدیل شده‌اند 35 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، خصومت و عداوت بین اکثریت چینی هان با اویغورهای مسلمان اقلیت چالش بزرگی برای رهبران حزب کمونیست چین شده است. در سوی دیگر قاره آسیا و در حاشیه اروپا، به رغم وعده‌های مقامات دولتی، اعتراض‌ها در شهرهای ترکیه همچنان ادامه دارد. روزنامه گاردین چاپ لندن گزارش داده که دولت آقای رجب طیب اردوغان بران است تا تسهیلات دنیای مجازی توییتر را محدود کند. به همین منظور از شرکت آمریکایی توییتر خواسته است که در ترکیه یک دفتر نمایندگی دایر کند تا سرویس‌های آن با سیاست‌های دولت ترکیه هماهنگ شوند. بقیه گاردین این اقدام می‌تواند به سانسور بیشتر بیانجامد. رسانه‌های اصلی ترکیه در مدت تظاهرات مردم علیه دولت اردوغان از پوشش این تظاهرات خودداری کردند. سیروس سیفی، پژوهشگر ایرانی تبار مقیم واشنگتن، در گفتگو با رادیو فردا تأکید کرد که به رغم این گونه تمهیدات، دستاوردهای حرکتها و جنبشهای مدنی انکار ناپذیرند.
اعتراضهای بدون خشونت مدنی نتایج بسیار ثمر بخشی داره به نظر من. ما در ترکیه میبینیم که پس از روزها که مردم برای اعتراض به دولت در یک میدانی متحصن شده بودند، مجبور میشه که نخست وزیر آقای اردوغان با نماینده های مردم صحبت بکنه. در برزیل هم میبینیم که مردم در اعتراض به افزایش نرخ اتوبوس تظاهرات کردن. رئیس جمهور برزیل پس از دو روز این قیمت‌ها رو مجدداً به قیمت اولیه خود بازگرد. با این حال این نوع تظاهرات متأسفانه گاهی خشونت هم درونش وارد میشه. معمولاً خشونت از طرف مردم نیستش، بلکه معمولا از طرف دولت هست. زیانش هم الان در ترکیه میبینیم. این یک نرخیه که باید برای تکمیل کردن دموکراسی پرداخت.
اعتراض‌های مردم ترکیه اگرچه در ظاهر با جنبش‌های دیگری مانند تظاهرات و اعتراض‌های مدنی مصریان تفاوت دارد، ولی ماهیت هر دو جنبش مقاومت در برابر سیاست‌های یک جانبه دولت هاست. در مصر اعتراضی که از سوی جوانان رهبری می‌شود، شهرهای بزرگ این کشور مانند قاهره، اسکندریه و منصوریه را در بر گرفته و بر اساس بعضی خبرها دست کم 3 تن از جمله یک خبرنگار عکاس آمریکایی جان باختند. به گفته سیروس سیفی، پژوهشگر مقیم آمریکا، علی‌رغم این خشونت‌ها، جنبش‌های مدنی سرانجام دولت‌ها و سیاستمداران خودکامه را به عقب نشینی وامی‌دارد.
من تأکید میکنم که تظاهرات بدون خشونت مدنی مردم همیشه توانسته که موفق بشه و نتایج مثبتی داشته باشه، حتی در جوامعی که خودکامه بوده. بهترین مثالی که میتوان زد از همین دوران چند سال اخیر برمه یا میانمار هستش، که مردم با تظاهرات مسالمت آمیزشون توانستند که حکومت خودکامه جنرال ها رو به نرمش وادارند و سیستم دیکتاتوری اون کشور تبدیل به یک سیستم نیمه دموکراتیک پارلمانی بشه. همینطور اگر برگردیم به دهه 80، میبینیم که تظاهراتی که در چکسلواکی برگزار شد اون زمان و در لهستان بود و غیره، اینها تظاهرات مسالمت آمیز بود که باعث شد که حکومت‌های خودکامه رو به زانو بکشه.
آقای سیفی میگوید که کاربرد اعتراض‌های مدنی تنها به مقابله با رژیم‌های خودکامه محدود نمی‌شود، بلکه در دموکراسی‌ها هم یک وسیله پیشبرد خواست‌های مردمی شده است. بهترین نمونه آن در برزیل جلوه کرده است، کشوری که یک اعتراض کم اهمیت به افزایش اندک قیمت بلیت اتوبوس‌های شهری به جنبشی انجامید که خانم دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل را به توسل به یک رفراندوم اصلاح قوانین و انجام خواست‌های شهروندان در برچیدن فساد گسترده واداشت.
و اینک برنامه ملاقات، روایتی کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به 4 دیواری زندانه، برنامه ای از آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از شهروندان بهایی اهل پارساباد مغان در استان اردبیل است. او در اردیبهشت ماه سال 89 به اداره اطلاعات اردبیل احضار شد و هنگامی که خود را به این اداره معرفی کرد، مسئولان اداره اطلاعات شهرستان اردبیل او را بازداشت کردند. رامین ایدلخانی به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری در دادگاهش پارساباد مغان در استان اردبیل بازداشت شد. همسر آقای ایدلخانی، اهدیه راشدی راد نیز که پیگیر موضوع بازداشت همسرش بود، چند روزی را در بازداشت اداره اطلاعات اردبیل گذراند، در حالی که آنها دو کودک خردسال داشتند که نیازمند مراقبت پدر و مادرشان بودند. دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل با اتهامات عضویت در گروه‌های غیرقانونی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری، به تحمل 2 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از اقامت در استان اردبیل محکوم کرد. این حکم آقای ایدلخانی در دادگاه تجدید نظر تغییر یافت و 2 سال حبس او به 1 سال کاهش یافت. این شهروند بهایی در آخرین روز مرداد ماه سال 91 برای گذراندن 1 سال محکومیت خود به زندان فرا خوانده شد. رامین ایدلخانی در حالی که حکم 1 سال زندان خود را در زندان پارساباد مقام می گذراند، بدون ارائه هیچ گونه دلیلی به زندان مشکین شهر منتقل شد که از محل زندگی او 2.5 ساعت فاصله دارد و ملاقات های هفتگی خانواده این شهروند بهایی زندانی را دشوار کرده است.
به پایان مجله شبانگاهی امشب میرسیم. اگر آماده به خواب رفتن هستید، خواب خوشی براتون آرزو دارم، و اگر هم بیدار و با ما هستید، وعده ما در مجله نیمه شب رادیو فردا.